ما هستیم از رادیو معارف. نیروی انتظامی در کنار برقراری نظم و امنیت در کشور در مواقع حساسی چون همگیری کرونا، برگزاری مراسم چشمگیر و حماسه اربعین حسینی، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و همچنین ناامنی‌های سایبری و در حوزه راهنمایی و رانندگی شبانه روزی و با تمام ظرفیت خودش برای خدمتگزاری به مردم حضور داره و تمام تلاشش این هستش که دغدغه مردم را در موارد مختلف کاهش بده.
زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت بالای.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، توی این فرصت از شما دعوت میکنم بخش دوم گفتگوی همکارم آقای سید احمد رضا صدر با جناب سرهنگ شیرانی رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک فراجا بشنوید.
جناب سرهنگ شیرانی عزیز به عنوان مسئول این مجموعه برای ما حالا توضیحات بیشتر رو میدن که این دوربین ها چطور داره عمل میکنه و همین الان اگر کسی تخلف بکنه چطور این دوربین ها اون رو رصد میکنه و میتونه جلوی حادثه ها رو بگیره؟
بله جناب عالی، به درستی اشاره فرمودید. خب من تکمیل میکنم فرمایشات جناب عالی. علاوه بر شهرها، خب جاده های کشور هم تحت نظارت و کنترل مانیتورینگ این مرکز قرار داره. خب ببینید، جاده های کشور طولش تقریبا 250,000 کیلومتر هست که نمیشه به صورت قبلا و مدیریت سنتی که در قبل بود با حضور فیزیکی نیروها کنترل کرد و نه اینکه ما متکی باشیم به روش‌های قدیمی. میبایستی از روش‌های استفاده از تجهیزات الکترونیکی هوشمند و هوشمندسازی در کنترل ترافیک این جاده ها بهره گیری کنیم. خب این مرکز با استفاده از سامانه‌هایی که در اختیار یک قسمتش برمیگرده به مانیتورینگی که جناب علی به درستی اشاره فرمودید، بقیه سامانه‌های تعدد شمار، سامانه‌های کنترل ترافیک و وضعیت تعددها، سامانه‌های آب و هوایی و سامانه‌هایی که به ما اطلاعات لازم و در ارتباط و تعدد در جاده ها میده در اختیار این مرکز هست.
یعنی به غیر از بحث ترافیک شما این اطلاعات رو هم اینجا رصد می‌کنید؟ وضعیت جاده، یعنی اگر الان در یک منطقه از کشور بارندگی صورت بگیره و جاده لغزنده بشه، بلافاصله شما از طریق این سیستم با خبر میشید؟
بله، ارتباط مستقیمی که با سازمان هواشناسی دارید در ارتباط با وضعیت هواشناسی جاده ها خیلی به ما کمک می‌کنه. برای ما خیلی مهم هست ما چینش و استقرار نیروها را برابر تاکتیکی که مناسبت داره با اون روز از نظر وضعیت آب و هوا، از نظر وضعیت تردد هموطنان، وضعیت‌هایی که مناسبت‌های تعطیلی در کشور هست تغییر بدیم و عملیاتی تر کار کنیم. خب این همه سامانه ها به ما اطلاعات کافی میده. ما در مرکز تحلیلی که در این مرکز مانیتورینگ وجود داره تحلیل می‌کنیم ترددها را و بر همون اساس شاید طرح‌های یک طرفه کردن برخی از جاده‌های پرتردد مثل استان‌های شمالی رو از همین مرکز رصد می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به حجم سفر و مسیرهای تردد و توزیع و تخصیص ترافیکی که پیش اومده، ما بهتر از کدام مسیر را یک طرفه کنیم که هم هموطنان با تسهیل و روانسازی که انجام میشه سریعتر به مقصد برسن و همین که ایمنسازی کنیم. خیلی از جاده‌های کشور با توجه به تردد نیاز هست که در زمانهای مشخصی تردد کامیون‌ها و نقلیه سنگین غیر حامل مواد سوختی و مواد فاسد شدنی یا ممنوعیت‌های مقطعی ایجاد کنیم که همزمانی با خودروهای شخصی نباشن که احتمال بروز حادثه را کاهش بدیم و سایر اقدامات دیگه‌ای که در این مرکز انجام میشه. همه هدف ما تحصیل در روانسازی ترافیک برای هموطنان و کاهش حوادث ترافیکی که است که انشالله بتونیم با برنامه‌هایی هم که ریاست محترم پلیس راهور فراجا سردار هادیانفر در پیش گرفته در ارتباط با توسعه هوشمندسازی پلیس راهور هر چه سریعتر و هر چه زودتر به هدف خودمون دست پیدا کنیم.
بسیار عالی. اشاره فرمودید به مقاطع زمانی که در بعضی مقاطع باید مانور نیروهای شما متناسب با اون مقطع زمانی شکل بگیره. مثلا زمانی که شما اعلام میکنید تردد ماشین‌های سنگین در فلان محور ممنوع هست بجز ماشین‌های حامل سوخت یا مواد فاسد شدنی، یا یک مسیر رو یک طرفه میکنید، پس عملا مجموعه شما، مجموعه مرکز مرفوک، عملا تعطیل پذیر نیست و شما باید به صورت 24 ساعته و در مواقع خاص و حساس که خیلی از ما شاید دنبال فرصتی باشیم برای مسافرت و بگیم ایام تعطیل ماست، اون موقع حجم کار شما بیشتره، درسته؟
خب بله، ببینید بدون تعطیلی و بدون وقفه این مرکز 24 ساعته مشغول انجام وظیفه است. خوشبختانه پرسنلی که در این مرکز فعالیت دارن پرسنل آموزشی‌دهی هستن که بتونن در هر شرایط مختلف جوی، ترافیکی و جغرافیکی در اون نقطه پیش میاد با آموزشی که قبلا دیده شده بتونن بهترین عمل کرد و داشته باشن، بهترین توصیه ها، بهترین راهبرد برای کنترل ترافیک اون مسیرها، اون جاده ها و اون شهرها داشته باشن. ما بر این اساس با بکارگیری همه سامانه هایی که به ما اطلاعات کافی میده، از قبل سامانه های هواشناسی، سامانه های تعداد شمال جاده ای و همچنین وضعیت مسیرهای رفت و برگشتی که برای اون جاده هست و حتی در داخل شهرها، خب میدونید وضعیت ترافیک شهرها بسیار متغیره. صبح ها یک سفرهای صبحگاهی ورودی به شهرها داریم و از ساعت ظهر و بعد از ظهر سفرهای برگشت هموطنان داریم. همه این مسیرها میبایستی کنترل دقیق بشه و زمانبندی چراغهایی که در این مسیرها هستن بسیار مهم هست که متناسب با حجم ترافیک در اون مسیری که بیشترین ترافیک رو داریم پیش بینی کنیم. در جاده ها هم به همین صورت هست و ما یک مرکزی که برای نظرخواهی و در واقع پیش بینی کردیم، پاسخگویی به هموطنان، به رانندگان عزیز، یک پل ارتباطی رو پیش بینی کردیم در همین سالن هست. هموطنان عزیز، رانندگان عزیز، حتی قبل از سفر اگر نیازمند دریافت اطلاعاتی از وضعیت ترافیکی اون مسیر باشن، با تلفن 120 یا سایت اینترنتی راهور 120.ir میتونن تماس بگیرن، ارتباط برقرار کنن و سوالات خودشون رو مطرح کنن که با وضعیتی که آگاهی از قبل هست در پیش از سفر، توصیه که پلیس همیشه داشته به رانندگان، بتونن با آمادگی در جاده ها قرار بگیرن.
بسیار عالی، یعنی با تماس به شماره 120 میتونن از آخرین وضعیت جاده ها با خبر باشن و برنامه‌ریزی بکنن برای مسیرهای مورد نظر خودشون.
بله، تلفن 120 ما برای همین منظور پیش می کنیم که تلفن 24 ساعته هست. یه قسمت این تلفن گویا هست، اطلاعاتی که پورت تکرار هست و تماسای پورت تکرار، سوالات پورت تکرار هست، از طریق این تلفن گویا میتونن دریافت کنن و در زمانی هم که نیاز باشه سوال تخصصی خودشون رو استعلام کنن، اپراتورهای پیش بینی کردن در این مرکز که پاسخگوی سوالات هموطنان خواهند بود.
بسیار عالی. با توجه به مطالبی که فرمودید جناب سنگشیرانی، در اصل مرکز کنترل ترافیک فراجا چشم بینای سیستم فرماندهی راهور هست برای کنترل وضعیت ترافیکی کل کشور.
بله، یا به تعبیری میشه گفت یک قلب تپندهی برای پلیس راهور هست، یک پل ارتباطی بین مردم هست با پلیس در ارتباط با وضعیت ترافیکی جاده ها و شهرها. و برنامه هاییم که در آینده داریم این است که این پل ارتباطی تقویت بشه، یعنی بسترهای ارتباطی هموطنان رو تسهیل کنیم، هم بسترهای تلفنی که الان هست، هم با اپلیکیشن، هم با اینترنت و سایر روش‌های دیگه که هموطنان در هر موقعیت و هر وضعیتی با هر امکاناتی که هستن بتونن به سهولت با این مرکز ارتباط بگیرن و اطلاعات رو دریافت کنن.
تشکر میکنم از شما. التماس دعای خیر داریم و آرزوی صحت و سلامت.
متشکرم متقابلا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید و انشالله که شما هم دعاگوی عزیزانمون در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باشید.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
بسیار خوب، همراهان ارجمند، به پایان برنامه سروقامتان رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه این برنامه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. برنامه که در هفته گرامی داشت نیروی انتظامی تقدیم شما بزرگواران شد، جا داره که یک بار دیگه در پایان برنامه این هفته را تبریک بگیم به همه سروقامتان سبزپوش و همه عزیزانی که برای آرامش و امنیت کشورمون در تلاش هستند. از شما مردم عزیز، شنوندگان بزرگوار هم که همراه ما بودید، بی نهایت سپاسگزارم و آرزوی موفقیت براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم که انشاءالله هر کجا که هستید در سایه‌سار امن ایمان، دلهاتون مملو و از نور ایمان به خدای تبارک و تعالی و محبت اهل بیت علیهم السلام باشه و با این نور و ایمان انشاءالله بتونیم مسیر زندگیمون رو اونگونه که بایسته و شایسته است طی طریق بکنیم. برنامه گنج سعادت رو میشنوید، برنامه که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنه که در سایه عمل به این راهکارها بتونیم انشاءالله فضیلتهای اخلاقی خودمون رو بالا ببریم و فضیلتهای اخلاقی رو در جامعهمون نهادینه بکنیم، تا انشاءالله در سایه این نهادینه شدن فضیلتهای اخلاقی و رفع به امید خدای خطاها و رذائل اخلاقی بتونیم به یک زندگی مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و طراز اهل بیت علیهم السلام برسیم انشاءالله. چند برنامه‌ای هستش که در خصوص هدایت با هم صحبت میکنیم، موانع هدایت، ویژگی های هدایت و بحث هدایت در آموزه های دینی رو داریم با هم دیگه مرور میکنیم. چند تا نکته کلیدی رو تو برنامه گذشته بهش رسیدیم، این نکات رو من یک بار دیگه تکرار کنم خدمتتون، بعد میخوام انشاءالله چند تا سوال دیگه از استاد الهی بپرسم. ما توی جلسه قبلمون استاد الهی برای ما تبیین کردن که هدایت مسیرش کاملا مشخصه، هدایت وجود داره و هر آنچه که احتیاج داریم برای رسیدن به سعادت و دوری از شقاوت، خدای تبارک و تعالی همه اون رو در اختیار ما قرار داده. مشکل در اطاعت ماست، مشکل در اونجاییه که ما این هدایت رو نمیپذینیم و خدای نکرده میریم به سمت ضلالت و گمراهی. و نکته مهمی که بهش رسیدیم این بود که فهم وظیفه معرفته، اما عمل به وقت و درست و به جای به وظیفه اونجا هدایته. و امیدوارم که انشاءالله هممون از این هدایت مشمول باشیم و خدای نکرده به سمت گمراهی و ضلالت نریم به امید خدا. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
خدمت شما.
اگه اجازه بفرمایید من یک سوال دیگه مطرح بکنم از محضرتون. توی مباحثی که شما توی این 5 تا 6 تا برنامه‌ای که در خصوص هدایت مطرح شد، یکی از مهمترین نکاتی که چند بارم بهش تأکید کردید، اختیار من در این هستش که من هدایت رو بپذیرم یا هدایت رو نپذیرم. یعنی من به عنوان یک مکلف، به عنوان یک مؤمن، در اختیار خودمه که من حالا اطاعت بکنم مسیر هدایت رو، اما اطاعت نکنم. ولی توی آموزهای قرآنی که نگاه میکنیم، بعضی جا خدای تبارک و تعالی میفرماید این خدایی که هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه یا هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. یا مثلا داریم به عنوان مثال تو سوره مبارکه بقره آیه 142 میفرماید یهدی من یشا الی صراط مستقیم، هر کسی رو خدا بخواد هدایت میکنه به صراط مستقیم. این خواست خدا و اختیار من چجوری جوده همیاد و جواب هم دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یه مربی فوتبال اینو بگه اونایی که من میخوام انتخاب میکنم، مربی فوتبال دیگه،
بله،
در یک مسابقه جهانی میگه اونایی که من میخوام انتخاب میکنم از این تعداد برای تیمم، تیمشو با این میبنده. این خواسته این مربی چیه؟ شرایطیه برای بازیکنها برای این مسابقه، استعدادهای ممتاز، شرایط خوب. پس یشا، یشا همونیست که در خارج مطلوبه. خدا حکیمه دیگه. کی یشای خداه؟ همین که الان داره کار انجام میده با اختیار خوب، با اختیار درست. یشای خدا که خارج از این نیستش، که خودش داره امر به تقوا میکنه. وقت میبینه داره غیره با تقوا رو جزو یشای خودش قرار میده، نه، همین یشایش همینیست که با تقواه، همین که درست را میره. پس من 10 تا خصوصیت دارم، این 10 تا خصوصیت من یشای خداست. حالا من اگه 10 تا رو من دارم، من انتخاب میکنم. 9 تا من دارم، این انتخاب میکنه که 10 تا داره. پس اختیار من، منو داره میبره به طرف اون هدایتی که همون یشای خداست. اتفاقا یشای منم هم همینه. یعنی ما یشاون الا ان یشاء الله، راجع به ائمه. اونا چیزی نمیخوان جز اونی که خدا میخواد.
درسته.
هر چیزی رو دست میذارن همونش که خدا هم. ما هم باید همینجوری باشیم. ما یشاون ما الا ان یشاء الائمه. ما هم باید همینجوری باشیم. همونی که ائمه میخوان ما بخوایم. ائمه ظلم نمیخوان، ما هم نخوایم. ائمه محبت بین ما میخوان، ما هم بخوایم. اونا تفرقه نمیخوان، ما هم نخوایم. پس اگه من با اختیارم یشای ائمه رو انتخاب کردم، همون چیزیست که من باید انتخاب میکردم.
یعنی اینجا هیچ منافاتی با اختیار من
نداره. اختیار من منو میبره تو اون یشا.
یشای خدا هم همون برنامه‌ای که
برنامه الان بابای من یشایش چیه؟ میخواد من هلاک بشم؟
نه.
خب اگه من با یشای بابام رفتم جلو، سعادت دیگه بابای من هر چی میخواد خوبیه برای من میخواد. حالا من با اختیارم یشای بابامو انجام میدم. بابام میگه این کارو بکن، همونیست که برای من خوبه.
درست.
پس یشای بابای من بیاد به جای من، بشه خواسته من، فرق نمیکنه. وقت بابای من سنش بیشتره، دلسوزتره، تجربه داره، یشایش خیلی کاملتر از منه. پس بهتره که من یشای خودم ول کنم، با اختیارم یشای بابام رو اختیار کنم،
که همون خودم هم هستی. اختیار خودم
با اون کله، با رو تجربه
با اون کله. بعد آجا این هدایت فقط مال من مسلمانه؟
نه، ببینید شما حالا مثل این میمونه ها، مثل این که الان این کسی که تصدیق گرفته اجازه داره بیاد توی جاده، آیین نامه رو امتحان داده، درسته؟
درسته.
با این آقای افسره پشت رول هم نشسته، اونم امتحان داده، قبوله؟
بله.
خب یه الان هدایت شد. هر کس بخواد شامل حالش بشه، باید این مسیر رو طی کنه، باید بیاد امتحان آیین نامه رو بده، اونو بده بیاد تو جاده.
درست.
حالا غیر مسلمان ها، غیر مؤمن ها چی؟ اونا هم باید همین مسیر رو بیان، همین مسیر رو که خدا معلوم کرده. برای همین ادیان الان اسلام که ما الان داریم میگیم آخرین دینه. قبلش یهود بوده، قبلش مسیحیت بوده. پس اونا آشناتر از ما هن. الان مسیحی ها از ما آشناتر هن به دین. پس اون میداند که حالا بعد از این دین، دین بعدی اومده، باید بره کامل تره رو بگیم.
خب اگه اینو میدونن، چرا فقط الان این همه ما مسیحی داریم، این همه یهودی داریم، مسلمان داریم، چرا همه نیومدن؟
جهدو به ها و استیقنت ها. مگه نداریم تو قرآن که انکار کردن در حالی که میدونستن؟
بله.
تموم شد. الان این چطور این آقا از اون ور دنیا میاد این ور دنیا فلان آثار زمین شناسی رو شناسایی میکنه، میگه مال فلان دوره زمین شناسی دقیق. خب این چرا نمیاد راجع به دینش همچه تحقیق بکنه؟ که پس تحقیق رو میکنه، ولی الان به این نتیجه نمیرسه. تعارض منافع داره. یعنی میگه که اگه من مسلمان بشم محدودیت دارم، شراب دیگه نمیتونم بخورم؟ او نمیپذیره. حجاب باید داشته باشم؟ نمیپذیره.
قبول نمیکنه.
نماز باید بخونم؟ اومد به بچه گفت بگو الف. هی گفت انف. اون من میگم بگو الف. هی گفت انف. خود رو حریف نشدن دیگه، نگفت الف. خدا حالا میشه بگی چرا نمیگی؟ گفت آره. خب من میدونم الان بگم الف میگی بگو به. بگو جیم. خب من اگر الف رو نگم دیگه نگفتم. اونم نمیاد. چون اگه بخواد بیاد تو دین باید 50 تا قانون قبول کنه.
درسته.
پس نمیاد که هیچ قانون قبول
نکنه.
الا و ان شرائع الدین امیرالمومنین.
بله.
شرایع دین واحده، شریعت های واحده، همه داره یه چیز میگه، بندگی، ان اعبدالله. نوح گفت ان اعبدالله، عیسی گفت ان اعبدالله، موسی گفت ان اعبدالله، همه یه چیز گفتن. شرایع واحده، امیرالمومنین میفرماید سبله قاصده، راهش هم معلومه، میرسونه آدم به مقصد. من اخذ بها لحقه، هر کس قبول کرد لحقه، میرسه به مقصد. و غنم، دستش پر میشه، به کمال میرسه. و من وقفه انها، هر کس نخواست بره، ضل و ندمه، بعدن میفهمه چه اشتباهی کرده، الان نمیفهمه. پس صراط واضح، دین واضح، مکتب واضح، نمونه ما داریم. ما فراوان افرادی داریم که راه پیدا کردن، رفتن به سعادت رسیدن. آمریکایی بوده اومده ایران، حوزه علمیه درس خونده، راه پیدا کرده. ولی قومی بوده رفته آمریکا، راه گم کرده، اون برای آبی شده فلان. پیش پیغمبر بوده جهنمی شده، تو خونه پیغمبر جهنمی شده، تو یمن بوده بهشتی شده.
اوهی سرعنی،
درست شد؟ در یمنی با منی، پیش منی، در یمن نیستی. این انسان داره انتخاب میکنه. ببین الان سه تا بچه تو خونه است، یکی چقدر منظمه، چقدر تمیزه، چقدر با احترامه، چقدر خوب غذا میخوره، یه بچه دیگه چقدر پلشته، چقدر خونبازی در میاره. اون یکی هم بین این دوتا. پس انسان ها دارن به میزان دریافت هاشون خدا هم پیام هی میفرسته. الان راهنامه رانندگی چقدر پیام میفرسته از اینجا، از قم تا تهران، چقدر تابلوه. بیکار بودن این تابلوها رو زدن، بیکار بودن همینجوری روی خوشخوشان اون تابلوها رو زد. نه، خطر رو از چند کیلومتری داره به دلام میکنه، بیگه آقا اینجا رستی فلاشر بزن، اینجا اینطوریه، اینجا اینجوریه، با این لاین برو، تو لاین سرعت نباش. هر کدام از این قانون ها جان انسانی رو نجات داده. حالا من اینا رو بزنم زیر پا، برم راه خودم، مسیر خودم، بعد بیام بگم که بها من اختیار داشتم، نده من، با اختیار رفت تو چاله، خب بره، به ما چه؟
یعنی خودش خواست که اینه؟
خودش خواست بره، نخواست بپذیره. خب ما ببینید تو اون بحث جلسه قبلمون اینو گفتیم، گفتیم از خدا آدم باید بخواد، بعد گفتیم شکر، شکر،
بله، یکی از چیزه هدایت،
درسته؟ حالا میگیم که برگشت، توبه، استغفار. ببینید من خطا کردم، خطا رو دیگه ادامه ندم، برگردم. آقا توی مباحث شما زیاده خواهی، توبه کن، قانع باش، قانع باش. اینا فکر مونه اگه ما گفتیم قانع باش یعنی عقب بمون، اونو قناعت یعنی عقب ماندگی. نه بابا، این معناش نیست،
محرومیت میگن،
این نیست. فعلا فعلا این ماشینی که داری قدرشو بدون، این میگن قناعت. تا ماشین دیگه ای بخری نگو هیچی ندارم، قناعت کن به این تا خدا روزیت کنه یه ماشین بهتر بگیری. این قناعت. الان این زندگی، این خوب، این اتاق، اینا رو کم ندون. خیلی اینم ندارن، قناعت. از خدا بخواه اینو دو برابرش کنه وسعتشو. الان اگر 70 متره بشه 140 متر دیگه
انشاءالله.
چه اشکال داره بشه 240 متر؟ کی حسوده؟ خدا میخواد بده. شما اگه خونت وسیع بشه ما بیایم، ما هم راحت تریم. اگه شما وضعیت خوب بشه ما بیایم، نهار بهتری به ما میدی، ما خوشحال باشیم. شما اگه صاحب ماشین شدی ما هم سوار میکنی، حسادت هم ما نداریم، کیف میکنیم. میگفت تو یکی از این کشورها دوتا دانشجو رفته بودن، این داشت بر میگشت به کشورشون، این یه دونه بنز خرید از آلمان، اینم ایرانی رفیقش، این گفت حالا که من بنز خریدم بیا بریم کشور ما، از اونجا برو ایران. باش با همین بنزه میگه از آلمان رفتیم کشور خودمون. میگه وقتی ما رفتیم دیدیم که تو اون خیابونی که اینا سکونت دارن جمعیت زیادی با گل وایستادن دم دراشون. به این گفتم اینا کی هن؟ گفتم اینا همسایه های ما هن. گفت اطلاع پیدا کردن که ما فارغ التحصیل شدیم داریم میاییم، اطلاع پیدا کردن که من یه بنز خریدم دارم میام اینجا، همه اینا یکی گل آوردن خوش آمد بگن که چقدر خوبه که شما صاحب ماشین شدی بنز خریدی زن. گفتم خب چه فایده برای اینا داره؟ گفت اینا میگن که به سرمایه محل ما اضافه شده. اینا از خودشون میدونن، میگن تو خیامون ما یه بنزم که پارک میشه این زینت محله ماه و غیر مسلمان هم هستن اینا. حالا اگه من مسلمان ببینم یه نفر تو خونش موز میبره، از کجا آورده؟ دزدی کرده؟ اگه قالیشو عوض بکنه که دیگه هیچی، حتما یه بانکو زده.
ماشین نو ببینم قط میندازه.
این چیه؟ بابا خدا داره تقسیم میکنه روزی رو. اونایی که دزدند و دزدی میکنن که دزدیدن و هیچی، ولی اونایی که دزدی نکردن خدا بهشون داده. همون خدا مال تو هم هست. بگو خدای همینی که بگیم اصلا همین ماشین همین رنگی رو بگو من میخوام. بگو خدای همینی که به این دادی به من بده. خدا که بخیل به اون داده به تو هم میده. اگه قائل بشی خدا میده. یه داماد خوب اینا پیدا کردن تو هم بخوا. من اگه فهمیدم خدا داره میده، میرم در خونه خدا. خدا هم یه ساعتهایی داره، توی یه ساعتهایی بریز به پاش داره. یکی سحره. اگه واقعا تو مشکل داری یه 10-20 روز سحرها بلند شو، قبل از اذان صبح یه مدّاهی برای خودت روشن کن تو فضای اتاقی که هستی، بقیه رو بیدار نکن لطفاً، سر صدا هم نکن.
خب مدّاهی بخواد بذاره اونم بیدار میشن،
گوشی میذاره.
آره
بله دیگه، گوشی الان که دیگه اینا حله. خب گوش کن، یه حالی پیدا کن، یه رکعت نماز شب بخون، یه رکعت. حضرت فرمود ولو به رکعتن. خب حالا شما 3 رکعت بخون، تونستی 11 رکعت بخون، ولی با یه رکعت شروع کن. اگر بریز به پاش بیشتر خواسته بین طول و عین، از اذان تا آفتاب نخواب. خانم ظرفاتو اون موقع بشور، کارهای خونتو بین طول و عین انجام بده. اونجا بریز به پاش خداست، ملائکه رو زمینن اون ساعت. یه ساعته، نه جزو شب حضرت فرمود نه جزو روزه. گفت پس چیه این؟ گفت حضرت فرمود قطعه ای از زمان بهشته. یه موقعی ویلچری رو آوردن پیش آقای بهجت، ایشون مشکل نخا داشت، از آقا فرمودن که اینه با ویلچرش بین طلوع بیارید بیرون به چرخونیدش. اون ساعت ساعت شفاه. خب یعنی این ساعت مال منه دیگه،
بین طلوع این،
بله مال منه دیگه، نمیخواد برم از بانک مرکزی بگیرم که، اجازه هم که نمیخواد که بین طلوع این دیگه.
درسته،
میتونم بیدار بشم. تموم شد. اگه من مواظبت کنم به سحر، مواظبت کنم به بین طلوع این، اون بریز به پاش ویژه خدا. همینی مثلا پدر عروس، پدر داماد موقع عروسی بچهشون بریز به پاش دارن. هزارم این بابای خسیس باشه تو عروسیه دیگه نمیخواد کم بذاره، یه هرچه لازمه شیرینی بگیرید.